سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. هفت صبح وقت افغانستان شد. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، چند خبر مهم داریم. محمود عبدالجمیل اول نمره عمومی امتحان کانکور سال 1402 در افغانستان ابراز امیدواری میکند که ممنوعیت بر آموزش دختران برداشته شود. محمود در صحبت با رادیو آزادی گفت که امیدوار است که در آینده نزدیک دختران نیز مانند پسران در امتحان کانکور اشتراک کرده بتوانند. او که از باشندگان ولایت فراست و پوهنتون علوم طبی ابو علی سینا در کابل را یافت. اداره امتحانات تحت مدیریت حکومت طالبان دیروز نتیجه آزمون کانکور امسال را اعلام کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و در دسامبر سال گذشته محصلان دختر از ادامه کسب تحصیل منع شدند. اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید به علت کمبود بودجه امسال 1,000,000 زن و 700,000 کودک در افغانستان از کمک‌ها محروم ماندند. اوچا این موضوع را دیروز در حساب اکس که قبلاً تویتر نامیده می‌شد منتشر کرد. این اداره هشدار داده که اگر بودجه لازم برایش تأمین نشود، دست کم 15,000,000 نفر در افغانستان در بخش‌های متعدد مخصوصاً از لحاظ دسترسی به آب آشامیدنی و حفظ الصحه با مشکلات روبرو خواهند شد. حکومت جرمنی به برخی از افغانهایی که دو همسر دارند اجازه داده که هر دو همسر خود را نیز از افغانستان به این کشور انتقال دهند. برخی از رسانه‌های جرمنی حداقل به دو مورد اشاره کردند که نشانه نرمش در قانون پیوستن اعضای خانواده در جرمنی پنداشته می شود. مقامات در ایالت رایان در شمال جرمنی به دو مرد افغان اجازه دادند که همه همسران و کودکانشان را به جرمنی منتقل کنند. در قانون جرمنی داشتن بیش از یک همسر جواز نیست. به اثر سقوط یک هلیکوپتر نیروهای بحری پاکستان در جنوب غرب این کشور، دو افسر و یک سرباز کشته شدند. قوای بحری پاکستان به روز دوشنبه از وقوع این رویداد خبر داد. گزارش شده که این هلیکوپتر هنگام تمرینات در بندر گوادر سقوط کرده. قوای بحری پاکستان گفته که این سانحه احتمالاً به دلیل مشکل فنی اتفاق افتاده است. و ایران ریکارد جهان در محدود کردن خدمات اینترنت را شکست. گزارش یک شرکت فعال در عرصه دسترسی آزاد به اینترنت نشان می‌دهد که ایران در زمستان و بهار گذشته بیشترین محدودیت اینترنتی در جهان را اعمال کرده است. رادیو فردا، سرویس ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با استناد گزارش وبسایت سرفشار که در بخش دسترسی به اینترنت آزاد فعالیت دارد، گزارش داده است که شمار محدودیت‌های اینترنتی جدید اعمال شده در سراسر جهان در 6 ماه اول سال روان میلادی 42 مورد بوده که 1/3 آن را ایران وضع کرده. هفت و چهار دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، خواست اول نمره امتحان کانکور سال روان در افغانستان درهای مکاتب برای دختران گشوده شود.
اگر ما امروز دکتر زن، معلم زن، انجینر زن نداشته باشیم، جامعه به رکود باقی مانه و همین های هم کس در آخر خوب باقی نمیمانه. بله، آخر هم اگه یک روز میمیریم و هیچ کس شاید نمانه در این کشور که تحصیل کرده باشه.
شماری از دختران من شده از اشتراک در امتحان کانکور خواهان توجه نهادهای مثل سازمان ملل به وضعیتشان هستند.
از سازمان ملل و کسایی که صدای منو میشنوه ای است که واقعا بتونه راههای دیگر را باز کنه و بتونیم واقعا اما اهداف که داشتیم تا یک سیر بتونیم برسیم.
پیوستن یک فعال ایرانی به اعتصاب غذایی شماری از زنان افغان در جرمنی.
هر وجدان آگاهی در هر گوشه جهان طبیعتاً وظیفه خودش رو میدونه که از جنبش زنان افغانستان و مبارزات اونها حمایت بکنه.
و به سلسله مسابقات جام کرکت آسیا، افغانستان امروز با سریلانکا به میدان می رود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سپاسگزاریم که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو در این برنامه میزبان شماستم. برنامه کاروان زهرا هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. طوری که در خبرها هم گفتیم، محمود عبدالجمیل که اول نمره امتحان کنکور امسال در افغانستان معرفی شده، امیدوار است که مانند پسران دختران نیز در امتحان کنکور آینده اشتراک کرده بتوانند. این تنها خواست محمود هم نیست. در داخل و بیرون افغانستان آموزش و تحصیل دختران طرفداران زیاده دارد. کشورها و سازمانهای معتبر جهان از حاکمان فعلی افغانستان خواستند که بگذارند دختران به مکتب و پوهنتون بروند، اما هنوز روشن نیست که چه زمان طالبان خواست مردم و جامعه جهانی را خواهند پذیرفت. بیایید بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور بشنویم.
محمود عبدالجمیل از فرا با کسب 359.16 امتیاز اول نمره امتحان کنکور امسال در سطح افغانستان اعلان شد و به پوهنتون علوم طبی ابوعلی سینا در کابل راه یافت. او که 19 سال دارد و از فارغان لیسه عالی عروج فرا در ولسوالی قلعه‌کای ولایت فرا است، به رادیو آزادی گفت که به خاطر آمادگی برای امتحان کنکور روزانه 16 ساعت درس می‌خواند و روی همه مضامین تمرکز داشت. این نوجوان که 4 برادر و 3 خواهر دارد بر رادیو آزادی گفت که شمولیت در پوهنتون علوم طبی ابوعلی سینا در کابل یکی از آرزوهای دیرینه وی بود.
سیستم مکتب طوری بود که ما از سنف 11 و بعد مضامین سائنسی ما را پخته میکردیم، یعنی اونا را خوب کامل یاد میگرفت. ما از سنف 12 کوشش ما بیشتر روی مضامین تشریحاتی بود، چون که اونا زودتر فراموش میشه. خب طبعا کوشش ما روی همین مضامین بیشتر بوده و روزانه ما 16 ساعت درس می‌خوانیم.
و ایمی افزاید که توقع نمره بلند را داشت، حتی اینکه در دهتن برتر کنکور قرار گیرد، اما نه اینکه اول نمره شود. و با شنیدن اعلان نتیجه بسیار خوش و هیجانی شد و به گفته خودش از حال رفت. محمود ابراز امیدواری می‌کند که محدودیت‌ها برداشته شود تا دختران نیز در امتحان کنکور آینده اشتراک کنند. او خواهان توجه بیشتر به آموزش و تحصیل دختران و زنان است.
وقتی یک مرد تحصیل میکنه، او فقط یک مرد تحصیل کرده است، اما وقتی یک زن اگر تحصیل کنه، یک جامعه گویا که تحصیل کرده است. پس خواهش داریم که به طبقه اوناست توجه جدی صورت بگیره. اگر ما امروز دکتر زن، معلم زن، انجینر زن نداشته باشیم، جامعه به رکود باقی میمونه و همینایی هم که است تا آخر خوب باقی نمیمونه. بالاخره همگی یک روز میمیریم و هیچ کس شاید نمونه در کشور که تحصیل کرده باشه.
این در حالی است که دخترانی که امسال از شرکت در کنکور محروم شده اند میگویند که آمادگی کامل برای کنکور را داشتند، اما از سوی طالبان اجازه نیافتند. کاملا فارغ صنف 12 به رادیو آزادی چنین گفت:
خود ما اهداف های بلندی داشتیم تا در پنتون بریم را پیدا کنیم. تمام دختر خانم ها، چون نصف جامعه را دختر خانم ها و زنها تشکیل میتن، ولی امروز میبینیم که همه مثلا بروی ما بسته شدن، همه در هوا، باز هم ما نمیشینیم، ولی باز هم تلاش میکنیم، تلاش های دوباره رو میکنیم در خانه، تا تلاش های رو ما میکنیم که تا بخونیم و بدانیم. و باز هم از سازمان ملل و کسایی که صدای ما رو میشنوه ای است که واقعا بتونه راههای دیگر را باز کنه و بتونیم واقعا اما اهداف که داشتیم تا یک سیر بتونیم برسیم.
در آخرین سال نظام جمهوری مخلوع اول نمره کنکور یک دختر به نام سلگای باران بود و پیش از آن هم دختران در امتحان کنکور چندین بار مقام اول را به دست آوردند. دوم نمره کنکور امسال عباس باشنده ولایت کابل با کسب 357.47 امتیاز در پوانتون طبی کابل پذیرفته شده است. در مقام سوم عبدالبایس باشنده کابل نیز با 355.79 نمره به پوانتون طبی کابل را یافته است. عبدالباقی حقانی سرپرست اداره ملی امتحانات حکومت طالبان میگوید که امسال 82,630 متقاضی به پوانتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی را یافتند و متقاضیان بی‌نتیجه هم در چانس دوم در برخی از مؤسسات تحصیلی جذب خواهند شد. پس از به قدرت رسیدن طالبان، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و در دسامبر سال گذشته دختران دانشجو از رفتن به پوانتون منع شدند. با اینکه جامعه جهانی برای حق آموزش دختران و زنان در افغانستان فشار وارد کرده و در تازه‌ترین مورد یک هیئت از سازمان همکاری اسلامی در ملاقات با سران حکومت طالبان در کابل تعلیم را حق یکسان مرد و زن خوانده، ولی هنوز هم کدام نشانه از نرمش و انعطاف‌پذیری در موضع‌گیری طالبان دیده نمی‌شود.
سلطان محمد سرور با محمود عبدالجمیل اول نمره امتحان کنکور امسال گفتگو هم کرده و ابتدا از او این سوال را پرسیده.
روزانه چند ساعت درس می‌خواندین و تمرکزتان بیشتر روی کدام مضامین بود؟
خب ما سیستم مکتب طوری بود که ما از صنف 11 و بعد مضامین سانسی ما را پخته می‌کردیم، یعنی اونا را خوب کامل یاد میگیرد که ما از صنف 12 کوشش ما بیشتر روی مضامین تشریحاتی بود، چون که اونا زودتر فراموش میشه. خب طبعا کوشش ما روی همین مضامین بیشتر بوده و روزانه ما 16 ساعت درس میخونیم.
آیا توقع داشتین که اول نمره عمومی در سطح کشور شوین؟
خب من توقع نمره بلند رو داشتم، حتی ای که در 10 برتر کنکور باشم، اما ای که اول نمره کنکور شوم نه.
خب با اعلان نتیجه چه احساس کردین؟
واقعیتش اون لحظه که نتایج اعلام شد، خودم در پیش روی تلویزیون بودم و از حال رفتم، هیچ نفهمیدم که چطور شد. باز بعد از یک 5 یا 6 دقیقه خبرش ما به گوش آمد.
پیامتان به جوانانی که سال آینده به کنکور میره چیست؟
خب پیام من به تمام شاگردایی که میخواد در آینده کنکور امتحان بدن است که ناامید نشن. سیاست کشور هیچ ربطی به درس ما و شما نداره. کوشش کنین، تلاش خود ادامه بدین، ان شاء الله امیدوارم که ما در آینده شاید نتایج بیشتری هم از دخترها و هم از پسرها باشه.
نسبت صدها هزار دختره که نتونستن در کنکور سهم بگیرن و یا آموزش خود ادامه بدن چه فکر میکنید؟
خب طبعا بهتر بوده در اونا هم در امتحان شرکت میکردن، اما شرایط فعلی طوری است که اونا نتوانستن شرکت کنن و امیدوار هستیم که در آینده نزدیک از اونا هم امتحان بگیرن و اونا هم بتوانن در پیشرفت کشور سهم داشته باشن.
سوال اخیر، فاکولته طب کابل خواهش خودتان بود یا از فامیل؟
خب این خواهش خود من بود. من از صنف 10 آرزو داشتم که در فاکولته طب کابل کامیاب شوم.
چرا طب انتخاب کردین؟
خب طب یک رشته است که انسان با جان انسان ها سر کار داره و از این وظیفه مقدس‌تر فکر نکنم باشه.
محمود عبدالجمیل اول نمره امتحان کنکور امسال در افغانستان بود. نسخه کامل این گفتگو را در وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:14 دقیقه به وقت افغانستان است. یک فعال ایرانی به نشانه حمایت از جنبش زنان معترض افغان به اعتصاب غذایی پیوسته است که از حدود 5 روز به این سو از سوی چند زن افغان در شهر کلن جرمنی آغاز شده. معترضان میگویند که جامعه جهانی به گفته ایشان آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری که دیروز تهیه شده.
چهار روز از برپایی خیمه تحصن زنان معترض افغان در شهر کلن میگذارد. تمنا زریا پریانی یکی از اعتصاب کنندگان به رادیو آزادی میگوید هرچند برخی از همکارانش به علت مشکلات صحی از اعتصاب دست کشیدند، اما او همچنان ادامه داده و منتظر حمایت از سوی جامعه جهانی است. او به رادیو آزادی گفت
امروز چهارمین روز اعتصاب غذایی ما هست و همه بازدید کننده هایی که ما داشتیم شهروندان عام بودن. هنوز از مقامات و مسئولان نهادهایی که باید بیامدن طرف ما نامدن، ولی اعتصاب ما ادامه دارن. به خاطر مشکلات صحی دی از دوستایی که همراه ما بودن اعتصابشان خاتمه پیدا کرد و دوستی تازم کاری ما مشمول خودم باقی ماندیم در این اعتصاب غذایی، ولی در تحصن حضور دارن همیشان.
این در حال است که برخی از زنان معترض تازه به حمایت از این زنان به اعتصاب پیوستند. زرمینه پریانی که به تازگی به این اعتصاب پیوسته به رادیو آزادی میگوید تا زمانی که به خواستهای آنها پاسخ مثبت داده نشود به اعتصابشان ادامه خواهند داد. در همین حال نظام جلالی که خودش را فعال سیاسی معرفی می کند و از کشور ایران است نیز همراه با زنان افغان در این اعتصاب سهم گرفته است. او بر رادیو آزادی می گوید
وضعیتی که در افغانستان حکم فرماست، آپارتاید جنسیتی که ما باهاش در افغانستان روبرو هستیم، وضعیت بسیار اسفناکی که مخصوصا زنان باهاش مواجه هستند، چیزی نیست که کسی نداند و بخواد نسبت به اون بی تفاوت باشه. هر وجدان آگاهی در هر گوشه جهان طبیعتاً وظیفه خودش رو میدونه که از این مطالبات از جنبش زنان افغانستان و مبارزات اونها حمایت بکنه.
اما از دیگر کسانی که به تازگی زنان معترض را در اعتصاب همراهی میکنند به علت مشکلات امنیتی از نشر نام و صدایشان خودداری کردند. در همین حال برخی از فعالان حقوق زنان و نهاد تحکیم و رفاه زنان و اطفال افغانستان به رهبری مریم معروف آروین نیز از این اعتصاب زنان افغان حمایت کردند. مینه رفیق فعال حقوق بشر و از حمایت کنندگان این اعتصاب بر رادیو آزادی گفت
به نتیجه رسیدیم. ما زنان افغانستان معترضین و مبارزین افغانستان، مردم افغانستان که دیگه ما جنسیت اپارتاید و با فاشیسم نمیگیم. حال باید دنیا همیره بفهمند که ما از هر طریقی که میشه، از طریق هنر میشه، از طریق دیمونستریشن، تظاهرات، اعتصاب غذایی و غیره و غیره، ما دیگه دست نمیکشیم، ما پشتر نمیریم، عقب نمیریم. این مسئله ما را جدی بگیره، قسمی که جدی است، قسمی که انسانهای بقیه دنیا ارزش های انسانی دارن، افغانستان همه قسم ببینن.
اعتصاب زنان در مخالفت با سیاست های طالبان به هدف این برگزار شده که جامعه جهانی آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد. بر مقام های طالبان به ویژه در زمینه سفر تحریم وضع کنند و طالبان زندانیان سیاسی را باید از بند رها کنند. اما حکومت طالبان با رد این همه ادعاها همواره مدعی شده است که حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان مطابق به چهارچوب شریعت اسلام رعایت شده و وضع محدودیت هایشان بر زنان را مسئله داخلی افغانستان دانسته و از جهان خواسته که در این مورد مداخله نکند. در همین حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، مجمع آسیایی برای حقوق بشر و توسعه و سیما باهوس مسئول اجرایی زنان سازمان ملل متحد نیز رویکرد طالبان در برابر زنان افغان را آپارتاید جنسیتی عنوان کردند. طالبان در بیش از 2 سال حاکمیتشان زنان و دختران افغانستان را از تحصیل و کار منع کردند. در همین حال زنان اجازه ندارند به پارک های تفریحی و ورزشگاه ها و حمام های عمومی زنانه بروند و یا مسیرهای طولانی را تنها سفر کنند. به تازگی زنان از کار در آرایشگاه ها و رفتن به پارک ملی بند امیر نیز منع شدند که این ممنوعیت واکنش های گسترده ای را به همراه داشت. اما با آن هم طالبان هیچ تغییری در سیاستشان به میان ناوردند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
و برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان و وبسایت رادیو آزادی هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. افغانستان در آخرین بازی خود در مرحله گروهی مسابقات جام کرکت آسیا امروز در برابر سریلانکا به میدان می رود. افغانستان برای صعود به مراحل بعدی باید این بازی را با تفاوت بلند ببرد. افغانستان اولین بازی خود در این مسابقات را روز شنبه در مقابل بنگلادش باخت. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
تیم کرکت افغانستان بعد از شکست در برابر بنگلادش این بار با سریلانکا قهرمان جام آسیا روبرو می شود. سریلانکا که بازی اول خود در برابر بنگلادش را برنده شده، اگر در برابر تیم افغانستان پیروز شود، جایگاه خود را میان چهار تیم برتر نیرومندتر خواهد ساخت. مادوشکا بالاسوریا، کارشناس کرکت، در یک گزارش کرک انفو نوشته که افغانستان برای صعود به مرحله چهار تیم برتر باید سریلانکا را با تفاوت زیاد شکست دهد. او می افزاید که اگر تیم افغانستان تا 275 امتیاز کسب کند، تیم سریلانکا را باید با تفاوت حداقل 65 رنز شکست دهد، یا برعکس افغانستان هر هدفی که از سوی تیم رقیب برایش تعیین شود باید آن را تا اوور 35 یا قبل از آن برآورده سازد. به این ترتیب راهیابی تیم افغانستان به مرحله چهار تیم برتر دشوار به نظر می رسد. اما رئیس احمدزی معاون مربی تیم افغانستان میگوید که او به تیم خود باور دارد. او درباره بازی با تیم سریلانکا به خبرنگاران چنین گفت: چنین نیست طوری که برخی علاقمندان کرکت فکر میکنند که ما برخی تیمها را تصادفی شکست میدهیم. ما در این اواخر هر دو تیم، بنگلادش و سریلانکا را شکست دادیم. پس ما میتوانیم که هر تیم را شکست دهیم و به دور بعدی راه یابیم. بازی امروز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم قذافی در لاهور آغاز می شود. این استادیوم گفته می شود که برای توپ زنی بیشتر مناسب است. تیم های کرکت افغانستان و سریلانکا قبل از این 5 بار در بازی های بین المللی یک روزه با هم روبرو شده اند که 3-2 به نفع سریلانکا تمام شده است. اما تیم سریلانکا از جمله 11 بازی که در این اواخر داشته هیچ یکی را نباخته است و این در حال است که تیم افغانستان در 5 بازی اخیر خود هیچ بازی را برنده نشده است. برخی بازیکنان تیم افغانستان هنوز وارد میدان نشدند، از جمله نور احمد که توپ انداز آهسته است و توپ زن ریاض حسن که توقع می رود آنها در این بازی شامل خواهند شد. مسابقات جام آسیا با میزبانی مشترک پاکستان و سریلانکا آغاز شده و بعد از بازی امروز میان سریلانکا و افغانستان وارد مرحله چهار تیم برتر خواهد شد. تیم های افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش، نیپال و سریلانکا در مسابقات این جام اشتراک دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر، اما حالا از مشکل شماری از معلولان برایتان میگوییم. آنها میگویند که هنگام دریافت معاش ماهانهشان با مشکل روبرو هستند. شماری از این معلولان برای رادیو آزادی گفتند که از ولسوالی های دوردست برای گرفتن معاش خود به مراکز ولایات می روند، اما به گفته ایشان به دلیل تأخیر در پرداخت حقوقشان شب را در مسافرخانه ها و مساجد می گذرانند. گزارش مفصل ما در این مورد با صدای یکی از معلولان آغاز می شود.
نور احمد باشنده ولسوالی سروبی ولایت کابل که از هر دو پا معلول است میگوید که برای گرفتن حقوق خود به شهر کابل رفته بود، اما به دلیل اینکه معاش نیامده بود با وجود مشکلات اقتصادی یک شب را در هتل گذراند. نور احمد بر رادیو آزادی گفت:
وقتی یک شب را در هتل ماندم، فردا که آمدم معاش ما هنوز پرداخت نشده بود. برادران معلول دیگر نیز با من آمدند و شب را در هتل سپری کردند. معلولین دیگر هتل چی که حتی شب را در مساجد می‌گذرانند. آنها از ولسوالی های خودشان به مراکز ولایات می‌روند تا معاشاتشان را چک کنند. وقتی می‌روند هنوز معاش حواله نشده است.
خپل معاشات د کتل لپاره الته چګوري معاش نه حواله شوی.
نور احمد میگوید با توجه به وضعیت بد اقتصادی معلولین باید
یک سیستم منظم برای آنها ایجاد شود و حقوق و امتیازاتشان در یک زمان مشخص به آنها پرداخت شود. عرفان الله یک معلول دیگر و باشنده ولایت کنر نیز با همین مشکل مواجه است. او درباره وضعیت خود و دیگر معلولین به رادیو آزادی گفت:
دوستانم از ولسوالی های دور می آیند، شب را اینجا در مساجد می گذرانند. تعداد معلولین خیلی زیاد است، مشکلات از حد گذشته. برادران معلول می آیند، دو یا سه شب را در اینجا می گذرانند، پول کرایه را هم از کسی قرض می کنند.
از سوی دیگر سید محمد صابر، رئیس نهاد در کابل به نام معلولیت محدودیت نیست، نیز مشکلات معلولین را تایید می کند و می گوید که در حال حاضر در سیستم پرداخت حقوق و امتیازات آنها مشکلات وجود دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
سرانگی وزارت شهدا و معلولین و معلولیت دارون
از زمانی که وزارت شهدا و معلولین حقوق و امتیازات معلولین را به وقت آن پرداخت نمی کند، افرادی دارای معلولیت از ولایت های دور به اینجا می آیند، در رستورانت ها و اوتل ها میمونند و حتی برخی هایشان جایی برای ماندن ندارند.
این در حال است که مشکل معلولین و وارثین شهدا در افغانستان تازگی ندارد. آنها سال هاست از چنین چالش های شاکی هند، اما ظاهرا پس از حاکمیت طالبان این مشکلات بیشتر شده است. بر اساس پالیسی وزارت امور شهدا و معلولین افغانستان در کنترل حکومت طالبان، حقوق ماهانه وارثین هر شهید 2000 افغانی، هر معلول ملکی 3000 افغانی و هر معلول نظامی 5000 افغانی است. این حقوق هر 6 ماه یک بار و یا سالانه پرداخت می شود. فیصل خاموش، سخنگوی وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی درباره رسیدگی به مشکلات معلولین و پرداخت حقوق و امتیازات به موقع آنان پاسخ نداد. اما چند روز پیش عبدالحکیم حقانی، معین این وزارت، در برنامه زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفت که آنها در یک سال گذشته به وارثین شهدا، معلولین، بیوه ها، یتیمان و افراد بی بضاعت تسهیلات لازم را فراهم کردند.
به منظور ادغام اجتماعی با ارائه قوانین، استراتژی، طرح‌ها و توصیه‌های سازنده برای بهبود زندگی یتیمان، زنان بیوه و معلولین به عنوان یک اداره باثبات و مفید فعالیت‌های را شامل تثبیت و ثبت نام انجام دادیم و در بخش ارائه کمک نقدی ماهانه فعالیت‌های مؤثر و شفاف صورت گرفته است.
او همچنان افزود که در حال حاضر 638954 معلول، بیوه و اطفال بی سرپرست در کشور ثبت نام شدند که از میان حدود 180000 معلول، نزدیک به 150000 نفرشان مرد و حدود 30000 تن دیگرشان زنان هستند. با این حال دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا برای افغانستان در پایان ماه ثور سال جاری اعلام کرد که در سال 2023 تعداد افراد دارای معلولیت در افغانستان به 2,400,000 نفر میرسد. اوچا ابراز نگرانی کرده بود که بحران بشری در افغانستان بر افراد معلول این کشور تاثیر زیادی خواهد گذاشت. مقامات وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان در حال از بهبود ارائه امکانات برای معلولین سخن میزنند که بسیاری از معلولین میگویند معاش ماهانه ایشان کم است و هزینه رفت آمد تا مرکز ولایت را برای گرفتن این معاش کم ندارند.
پیام ها و نظریات شما.
اولا پیش از همین زمین ما 4000 سیر 5000 سیر گندم میگیم. این سال 35 سیر گندم گرفتم از هفت آخر ما. 50 قنار کا گرفتیم. یکی نیم هزار قنار کا میگرفتم 5 سال 3 سال پیش. هاو بود، در دایرا بود، چشمه بود، چاه هاو داشت، باحال بود. این سال هیچ چیز نیست.
وضعیت سال خشکی و بیابی و همه چیز مالا تلف شد دیگه. از این مالا میفروشی و میخوری. قبلا همین مالداری خرج زندگی ما فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که هست کلدن سال خشکی شد، او نیه چاه او از چاه میاره، یک تانکر رو 800 افغانی میده، 800 افغانی او هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه. گرمی هوا بود، آب شور، آب کثیف، آب آلوده، بیشتری تلف شدن از آب و خشکسالیه.
ما از ولسوالی خانقاه تماس گرفتیم. ما مندم از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم. از رادیو آزادی میخواهیم که صدای مرا پخش کنند.
امسال خشکسالی شدید به وجود آمده، دریاها خشک شده است و طرف دیگر مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدهد، تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای قشلاقای ما خشک شده است، آبای چاه خشک شده است، بعضی جای آب خوردنی گیر نمیاد، آب بعضی جای آب شور شده است.
تشکر از پیام های شما. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 به وقت افغانستان شد.